أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قاعده فقهیه استهلاک بود به معنای وسیعش، نه استهلاکی که در کتاب طهارت فقط مطرح شده که به عنوان یکی از مطهرات اون هم گفته شده اطلاق مطهر برش اطلاق مسامحیه. در حقیقت گذشت این که استهلاک یک تطبیق وسیعی در فقه داره که کل عناوین موضوعات احکام رو در بر میگیره، اون عناوین و موضوعاتی که انحفاظش ملاک ترتب حکم و استهلاکش منات زوال حکمه. قاعده استهلاک رو به این نحو گرچه در فقه به صورت شفاط و متفرق فقها همه قبول دارن، یعنی همه که به معنای مشهور، ولی هیچ جای فقه به این صورت با عنوان قاعده مسجل منظم فقهی مورد بحث قرار نگرفته و جوانبش مورد تعقیب قرار نگرفته و رضا به جا ولو ما اجمالی از این قاعده رو به مناسبت بحث اطعمه و اشربه مطرح کردیم، اما این بحث رو به جاست کسانی که میخوان دنبال کنن و جوانب مهمی باز در این قاعده قابل دنبال کردنه. ما اون چه دنبال کردیم در یک حد باریکه‌ای بود که میخواستیم اون بحث اطعمه و اشربه‌ای که محط بحثه اون رو دنبال کنیم، ولذا در همین حدود بحث رو در این قاعده ما دنبال کردیم و محصل بحث در این موضوع این قاعده این شد که استهلاکی که موضوع حکم این قاعده قرار گرفته عبارت است از استهلاک تسمیه و زوال تسمیه به واسطه تشتت اجزا و صغر اجزا. تشتت نه مطلق تشتت، تشتت به خاطر صغر اجزا عموماً که در کلمات مطرحه و احیاناً بدون صغر، مثل استهلاک قلیل از کاه و امثال اون رو در گندم و نخود و امثال اینها مطرح کردیم که خود فقها هم این رو قبول دارن، ولی عمدتاً اونی که جاهای دیگه مطرح میشه بحث استهلاک به ما یوجب زوال تسمیه اما به خاطر صغر اجزا و دقت اجزا، مثل این که خاک در آب حل بشه، نمک در آب حل بشه، خون در آب حل بشه. این موضوع قاعده بود و فرق بین استهلاک و استحاله را هم در جلساتی بیان کردیم که در مورد استحاله انعدام حقیقتی و وجود حقیقتی دیگر، در حالی که در مورد استهلاک انعدام حقیقت شکل نمیگیره. اون چه اتفاق میفته؟ دقیق شدن اجزاء خود حقیقت واحده بدون انعدام. خب این گذشت. اون چه الان میخوام در تکمیل تفاوت بین موضوع قاعده استهلاک و مشابهات بیان بکنم، دو مورد دیگر غیر از استحاله، فرق بین استهلاک و استحاله گذشت، الان فرق بین استهلاک و دو مورد دیگری که ممکنه یک مشابهتی داشته باشه. یکی از این دو مورد عبارت است از انقلاب، که یکی از مطهرات و موجبات انقلاب حکمه. مثالی هم که معمولا در فقه براش مطرح میکنن، انقلاب سرکه، انقلاب خمر به سرکه است، انقلاب مسکر به خل. اولا عرض بکنم این انقلاب با قاعده استحالهی که موجب تبدل حکم فرقش چیه تا بعد با اون چه محط بحث ما که استهلاک. در مورد انقلاب باز در حقیقت استحاله، یعنی تغییر حقیقت و ماهیت سرکه با ماهیت مسکر دو حقیقته. همانطوری که نطفه منقلب میشه و به تعبیر فقها ها استحاله میشه به مراحل بعد، مسکر هم مستحیل میشه، استحاله پیدا میکنه. یعنی صرفی که اینجا اسمشو گذاشتن انقلاب و در مورد نطفه که مبدل به حیوان میشه اسمشو گذاشتن استحاله، این معناش این نیست که در انقلاب استحاله اتفاق نمیفته. دقیقا انقلاب استحاله است. این استحاله ماهیت خمر به ماهیت خل. ما که خمر مزهش رو ندیدیم چجوریه، اما سرکه مزهش ترشه. حالا خمر ممکنه مزهش اصلا یه مزه دیگه ای باشه، به هم ربطی نداشته باشه. یعنی در حقیقت دو خوراک، دو مزه، دو حقیقت و یکی از دیگری متولد شده. پس بنابراین انقلاب هم استحاله. گفته میشه که خب اگر انقلاب هم استحاله است، پس چرا در فقه در باب طهارت برای انقلاب حساب جدایی باز کردن؟ خب یک جا میگفتن استحاله، استحاله تطبیقات و مواردی داره و منها انقلاب. پس این که یک عنوان رو عنوان استحاله، یک عنوان رو عنوان انقلاب به عنوان مطهرات قرار دادن، نکتش چیه؟
سلام
علیکم و رحمت الله. گوتره این کار رو کردن یا این که نه حساب داره؟ کاملا حساب داره. نکته مطلب اینه که در قضیه استحاله اصطلاحی که شامل انقلاب نمیشه، حکم به طهارت علل قاعده است، نیاز به نفس خاصی نداره. یعنی اگر ما باشیم و خود عنوان حقیقت استحاله به صورت طبیعی میگیم این میته نجس بود، حالا که مبدل به خاک شد، خاکی که متحول از میت است خاکه، نه آیه میخواد، نه روایت میخواد، نه اجماع میخواد، نفسی هیچ. طبق قاعده یعنی چه؟ یعنی اگر شکم بکنیم در طهارت، اصل طهارت درش جاری میشه و استصحاب نجاست درش جاری نمیشه. یعنی اگر شک در نجاست خاکی که از میت پیدا شده هم بکنیم باز نوبت به استطاب نجاست نمیرسه. به خلاف بحث انقلاب، در انقلاب تأثیر انقلاب در طهارت نیاز به دلیل داره. چرا نیاز به دلیل داره؟ مگر نگفتم همین الان که خودش این نوع استحاله است؟ بله استحاله است، اما این استحاله استحاله در مایعاته. اینو خوب دقت کنید، چون در اطعمه بعد ما این تأثیر گذاره. استحاله در مایعات تأثیرش در طهارت خلاف قاعده است. چرا خلاف قاعده است؟ چون در مایعات به لحاظ اون ظرف حاوی اون عنوان، اون ظرف در حال نجاست اون محتوا، ظرف نجسه. یعنی اون وقتی که در ظرف خمر و مسکر مشروب قرار داده، اون ظرف نجسه. اگر میشد شما یه کاری میکردید که این خمر رو در خلاء تبدیل به سرکه میکردید خارج از ظرف، پاک میشد علل قاعده. مثل این که شما گوشت رو بگذارید یه جایی مبدل به خاک بشه، پاک میشه، هیچ دلیل خاصی هم نمیخوام. ولی خمر در ظرف مبدل به خل و سرکه میشه. قبل از انقلابش اون ظرف نجسه به ملاقات با اون خمر. خب بعد از آنی که این ظرف، این ماده در این ظرف منقلب شد، نجاست ظرف که جایی نرسته، مایه از مایعات متصل به نجس در ظرف. مثل که آب رو توی یک ظرف نجسی بریزن، خب نجس میشه دیگه به صورت طبیعی. این که گفته میشه انقلاب یکی از مطهرات در مقابل استحاله، در حالی که انقلاب مصداقی از استحاله است، سر جدا کردنش از دیگر موارد استحاله اینه که طهارت به انقلاب نیاز به دلیل داره. چون اگر دلیل بر طهارت به انقلاب به واسطه طهارت ظرف اون امر منقلب به تبع نبود، خب نجاست اون ظرف مستفه نجاست مظروفه. علل قاعده این خمر وقتی که نجس بود ظرفش نجس بود، حالا سرکه درست شد، سرکه که درست شد سرکه منفعل از ظرف خمره و هیچ وقت انقلاب نمیتونه تأثیر در طهارت مایعی پیدا بکنه. طبق قاعده، قاعده این که تأثیر نجاست به رطوبت و ملاقات با رطوبت با شیء نجس، حکم به طهارت طبعی ظرف علاوه بر طهارت خود اون سرکه موجود در این ظرف، خب حکمیست علا خلاف قاعده. یعنی نه فقط سرکهی که از خمر متحول شده پاکه، ظرف حاویش هم به طبع پاک میشه به زور شستن. این ظرف خمر اگر خمر رو تخلیه میکردن از این ظرف، ظرف نجس بود، باید شسته میشد، به جد هم شسته میشد. گمان میکنم آنیه خمر از اون جاهاییه که تعدد غفل هم فقها درش قائلن، شاید 7 بارم باید اینجوری که تو ذهنمه ظرف متنجس به خمر 7 بار شاید باید شسته بشه، اینجوری چیزی تو ذهنم هست. حالا به هر حال اصل نجاست آنیه خمر و ظرف خمر لا ریب فیه، اما کاری که انقلاب میکنه نه فقط خود خمر رو پاک میکنه، ظرف حاوی اون خمر رو هم پاک میکنه. پس بنابراین این که آمدن فقها انقلاب رو جدا کردن از مسئله استحاله، نه به دلیل اینه که انقلاب غیر از استحاله، انقلاب همون استحاله است، منتها الاستحاله تو علا قسمین، قسم من الاستحاله تأثیرش در طهارت نیاز به دلیل خاص نداره طبق قاعده، و اون استحاله امور خشک، استحاله گوشت و جوامد تا تأثیرش در طهارت نیاز به دلیل نداره، علل قاعده است. اما استحاله مایه اگر بخواد تأثیر در طهارت داشته باشه نیاز به دلیل داره، و دلیل هم در خصوص مورد خمر متحمل به خل قائمه. این تو ذهنتون باششون در بحث اطعمه و اشربه، این خیلی مهمه. هی میگن استحاله استحاله استحاله، در حقیقت اون چه در مورد ادهی از اطعمه اتفاق میفته بله استحاله، اما استحاله به نقطه انقلابه، یعنی استحاله مایه، استحاله با رطوبت، استحاله شیء تر. ولذا ما در مورد استحاله خمر دلیل بر طهارت داریم، اما استحاله مادای خمر، مایه دیگری از مایعات اگر فرض شد استحاله پیدا بکنه، یا آب نجسی فرض بکنید استحاله پیدا بکنه به یک حقیقت دیگری در بیاد، دلیلی بر طهارتش نداریم، علل قاعده محکوم به نجاست. علل قاعده یعنی اطلاق ادله‌ای که میگه شیء ملاقی نجس نجسه، و مایعات بعد از آنی که نجس بود ظرف حاوی اونها نجس، و اون مایع ولو بعد از انقلاب یا استحاله علل قاعده محکوم به نجاست. فقط و فقط در فقه یک استثناء داره و اون انقلاب الخمر الى الخل ولا غیر. بله باز تبعیت در جاهای خودش باز مقوله جدا، ولی در خصوص باب انقلاب این ما پیس تبعیتش هم الان کار نداریم. اون قضیه این که علل قاعده ظرف نجسه در غیر خمر دلیلی بر حکم به طهارتش نداریم.
نمیشه بحث و حیثی بکنیم، نمیگه بجای استحاله هر که اون خمر تبدیل به خل میشه.
بله
بعد یه بحث دیگه بحث تبعیتش که بجا از مقوله تبعیت ما کمک بگیریم
نداره؟ ما میخواد ببینیم
اینجور باشه که مثلا دیگه این انقلاب یه مقوله باز در مقابل استحاله نمیشه، خودش استحاله میشه منتها استحاله که در کنار تبعیت
میدونم، یعنی این استحاله اگر نبود دلیل خاص با این استحاله حکم به طهارت نمیتونستیم بکنیم، چون این استحاله همراه ملاقات با نجسه، این استحاله همراه ملاقات با رطوبت مصریت، نمیتونستیم بگیم این استحاله مؤثره در طهارته. ولی ما عرض کردیم الاستحاله تا علا قسمین، استحاله غیر مایعات، خب این علال قاعده جدا متحراته، و اما استحاله مایعات تنها در مورد خمر دلیل داریم بر تأثیرش در طهارت، در غیر اون علال قاعده محکوم به نجاسته. نه. آیا خمر و سرکه یک حقیقت هن؟
حقیقت مایع بودن
که به والا حقیقت جامد بودن هم در مورد جامد بودن گوشت حیوان جامد، خاک هم جامد، و بقاء حقیقت واحده جمادیه این موجب میشه که دیگه استحاله محقق نشه. بالاخره سرکه حقیقتون غیر حقیقت الخمر، ماهیتون غیر ماهیت الخمر، دو حقیقت متباینه است، همانطوری که شربت غیر از سرکه خمرم غیر از سرکه، اینا دو حقیقت مختلف و متباین با هم هیچ، یعنی لولا مسئله قضیه اون نجاست از باب ظرف ملاقی دقیقا این هم حقیقت دیگری و استحاله و تحول حقیقتی و حقیقت دیگری. خب این هم نسبت به فرق بین قضیه انقلاب و استحاله و استهلاک، یعنی بعد از آنی که بنا شد انقلاب مصداقی از استحاله است، منتها استحاله خاصیه ما گفتیم که استهلاک اصلا مباینه با استحاله. سه شب سر این معطل شدیم تا اثبات کردیم که حقیقت استهلاک با حقیقت استحاله تباین داره و اگر بنا شد مرد انقلاب به استحاله، پس تباین بین استهلاک و انقلاب هم روشن شد. یبقى الکلام در یک مورد مشابه دیگری که ممکنه مطرح بشه که به اشاره هم قبل گذشت و اون بحث انتقاله. یکی از مطهرات گفته میشه انتقال و مثالی هم که زده میشه انتقال اشیاء نجس به بدن حیوانات. حیوانی آب نجس رو میخوره، حیوانی غذای نجس رو میخوره. در غیر اون موردی که حالا قضیه حیوان جلال، اونم حیوان جلال نجس نیست، حیوان قابل تزکیه نیست مادام جلالن. در غیر اون مورد با ادای اون موارد خاص و لذا حیواناتی که اشیاء متنجسه رو بخورن محکوم به جلال هم نیستن. خب یکی از اسباب طهارت عبارت از انتقاله و مثال عادی هم که میزنن انتقال خون به واسطه پشه و مانند اون از حیوانات، این یکی از مطهراته. خب ما در برخی از جلسات باز اشاره کردیم که انتقال موضوعیتی نداره ولو عنوان در کلمات فقها در مطهرات انتقاله. اون حقیقت موجب طهارت در حقیقت عبارت هست از سیرورت این امر منتقل به عنوان جزء منتقل الیه. یعنی خونی که به بدن پشه منتقل شد محکوم به طهارت در ظرفی است که جزء بدن پشه محسوب بشه و الا مجرد انتقال مادامی که حتی جزء بدن اون حیوان نشده کافیه برای طهارت نیست. بر اساس این قاعده انتقال با این ضابطش گفتیم تمام موارد پیوند محکوم به طهارته. اگر برای انتقال مثال میزنن به مثل این موارد، انتقال خون به بدن پشه، انتقال آب نجس به بدن حیوان، انتقال غذای نجس به بدن حیوان و ما شاکل، اولا اینه که مثال زده بشه برای انتقال به موارد پیوند که یه موردش هم در برخی از جلسات اشاره کردیم، پیوند قرنیه که شایع هم هست، از قدیم هم هست. حالا که پیوند شایع شده که هیچ، از قدیم این پیوند یک عمل شایعی بوده، عمل چشم، یک عمل این هم آب مرواری که از عصر ائمه بوده، عمل جراحی چشم بابت آب مرواری. خیال نکنید پزشکای معاصر اینو تولید کردن، این نه، این مال عصر ائمه است. در روایات ما به این تصریح شده که الرجل ينتزع من عينيه الماء فيستلقي الايام هكذا يصلي قال نعم لا باس ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه. يعني عمل همین آب مرواری. الرجل ينتزع من عينيه الماء، یعنی آب مرواری رو از چشمش با عمل برمی‌دارن. يستلقي الايام، ناچار چند روز مستلقا. هاکده های فلی، آیا مشروع اینجور نماز بخونه؟ از اصلا بود نعملا بست که این روایت از اون روایات شریفهیه که ما ازش استفاده هایی در فقه در باب قاعده میسور کردیم. قاعده میسوری که معمولا آقایون میگن دلیل معتنابهی نداره، این روایت از اون روایات نابه به لحاظ تعلیلی که در این روایت آمد. حالا غرضم اینه که عمل قرنیه و پیوند انتقال جزئی از میته، این قرنیه قبل از پیوند محکوم به نجاست بود چون از اعضاء مبان از میت بود، اگر از حیم باشه نجسه بعد از جدا شدن. خب اینو پیوند میزنم. این مصداق برای انتقاله. ولو محصیل گفتیم از منوهای بروجردی نجاست خودش و عشق ملاقی با اون اینجوری ازشون نقل میشه، ولیکن گفتیم نه، طبق قاعده انتقال، نه اون انتقالی که بدون مطرح میشه، اون انتقالی که به معنای فیرورت منتقل جزء منتقل و الهی. مثال بسیطش اینه که خون انسان میشه جزء پشه، از اون مهمتر اعضای پیوندی. حالا اعضای پیوندی اونایی که در باطن مهم نیست، حالا نجس هم بخواد باشه باشه، اما اعضای پیوندی ظاهر که دسترس بشن، دست رو پیوند بکنن، عضو ظاهری رو پیوند بکنن، پوستی رو، الان هم که دیگه شایع شده پوست های به عنوانش میگن عمل جراحی های زیبایی، پوستی رو از جایی میکنن به جایی دیگه پیوند میذارن، شایع هم هست، حالا چه در مورد عمل های زیبایی چه در مورد مواردی که سوختگی اتفاق افتاده، پیوند میکنن بخشی از پوست طرف رو برمیدارن از موضعی، پیمان میکنن به اون موضع آسیب دیده. خب اینا مصداق انتقاله که جدا موضع. این پوست در حالی که جدا بود نجس بود، ولی همین پوست نجس بعد از آنی که پیوند خورد متصل شد و حیات درش دمیده شد، این پوستی که محکوم به نجاست در حال انتقال بود، بعد از انتقال میشه پا. به چه دلیل میشه پاک؟ به دلیل اطلاق اون دلیلی که میگه المسلم طاهر، آدم مسلمان پاکه. پاکه یعنی چی؟ یعنی به تمام اعضایی پاکه، و من جمله اعضایی عضو پیوندی. همونی که دیدید بزرگان در بحث استهلاک به همین وجه تمسک کردن، گفتن خون وقتی که تو دهان و در بزاق دهان حل بشه دیگه نجاست مرتفعه، حرمتش هم مرتفعه، بلعش جایزه، بلعش برای صائم هم جایزه، مخل به صوم نیست. همه اینها چرا؟ چون بلع الریق نه بلع الدم، و بلع الریق جایزون. اطلاق دلیل جواز بلع الریق اقتضا میکنه جواز بلع الریق مشتمل بر دم مستهلک. خب حالا این شما در غیر مورد این جا، در مورد انتقال عضوی به شخص منتقل شده، پیوند خورده، متصل شده، نه اتصال دکوری، اتصالی که حیات ممتد به اون بشه. خب در این صورت عضو محکوم به طهارت، به دلیل اطلاق دلیل طهارت مثلا بدن مسلم، و لذا مهم نیست که حتی اگر این عضو منتقل از کافری باشه، عضو کافر بوده اما الان یه عضو مسلمانه و احکام اعضاء مسلمان برش بار میشه، قطع اون درش دیه قطع ید مسلمه نه ید کافر. ید کافر بود و المشتق و حقیقتون فعل متلبس فعلا. الان این دستی که به این آقا پیوند خورده و حرکت ازش شکل میگیره دست کیه؟ دست این آقایی که بهش پیوند خورده. جنایتی که با این دست اتفاق میفته سود و زیانش هر دو هست. با این دست جنایتی هم که اتفاق میفته جنایت این آقاست، دیگه ربطی به اون کسی که این عضو ازش گرفته شده دیگه نداره، و تمام احکام بدن این منتقل و الیه برش بار میشه، از طهارت، از احکام قصاص، دیات. کسی اگر این دست رو قطع بکنه، این چون مسلمانه دستش رو قطع میکنن قصاصن، در حالی که ممکنه این دست از یک شخص نامسلمانی عطف شده باشه، کلیه رو فرض کنید از یک کافری رفتن گرفتن پیوند زدن به یک مسلمان، الان این کلیه این آقای مسلمانه، کسی اگر این کلیه رو برش جنایت بکنه اولا قصاص میشه، و اونجایی هم که نوبت به دیه برسه برابر این که دیه در اعضای داخلی اینجا به این صورت ثابته، در هر کلیه 500 دینار نه 40 دینار، بگید این پیوند رو از یه یهودی گرفتن، این کلیه رو از یک مسیحی گرفتن بود. ولی اگر کسی بر اون مسیحی تعدی میکرد، کلیه او رو برش جنایت میکرد، در یک کلیه نصف دیه مسیحی، دیه مسیحی 800 درهم یعنی 80 دینار و یک، وقتی که در اعضایی که فی بدن فیه اثنان مثل دو دست دو پا، در هر دستی 500 دینار، در یک کلیه 500 دینار، بنابر این که این قاعده در اعضای داخلی هم جاری و ساری، خودش به حل بحثه در جای خود، در کلیه هم همین حرفا جاری میشه. این کلیه الان کلیه مسلمانه، حکم منتقل و الیه رو داره چون جزء اوست و به تبع تمام احکام و منها قضیه طهارت. خب این در مسئله انتقال. در باب استهلاک، خب فرقش با این انتقال روشنه، در انتقال جزءه، در باب استهلاک خودش یک حساب جدایی داره. فرض اینه یک وجوده، درسته گفتیم وجود مستهلکه، اما گفتیم این وجود مستهلک یعنی چی؟ یعنی منعدم؟ گفتیم نه، گفتیم مستهلکه، اسمش مستهلکه، به حسب تسمیه مستهلکه، نه به حسب وجود و حقیقت. به حسب حقیقت هیچ استهلاکی درش نیست، در استحاله است که استهلاک در حقیقته، اما در استهلاک استحاله در تسمیه است کما تقدم. ولذا نباید بین انتقال و بین قضیه استهلاک هم خلطی اتفاق بیفته. حالا تمام الکلام در فرق بین
در انتقال هم با تسمیه عوض میشه، یعنی خون همون خون قبلیه، مثلا دیگه حالا میشه خون پشه، یعنی اسمش عوض شد ولی حقیقتش فرق نکرد. ما تو دست تو کلیهش هم باید همین حرف رو میزنیم، میگیم این دست دست حقیقت بستیش یا حقیقت کلیهش فرق نکرده، ولی اون اسمی که داشته اسمش ظاهر شده، حالا شده دست این آزار.
اما دست بودنش دسته،
دیگه آثار جدیدی بارد،
دست بودنش دسته، به خلاف مورد قضیه استحاله. در مورد استحاله حقیقت مبدل شده و به خلاف مورد استهلاک، که در مورد فرقش با استهلاک اینه، در استهلاک هم همون خاک منتها اسمش رفته، منتها در مورد انتقال جزء دیگری شده، ولی در مورد استهلاک نیاز نیست، گفتیم یک وجود دیگریه، این وجود دیگر فقط اسمش رفته.
اون اسمش
دسته، دسته انتصابه، دست دسته، منتها دستیه که تا حالا دست غیر مسلمان بود، الان شد دست مسلمان.
آثار مسلمانی برش بار میشه دیگه، بازدارد دست کافر دیگه،
درسته، عیبی نداره از این جهت. بعد به این مقدار عیبی نداره، اما با این تفاوت که در مورد استهلاک اصلا حقیقت تسمیه به طور مطلق، نه انتصابه به مورد خاک، اصلا میگن اون ذرات منتشره در آب یعنی خاک نیست، خاک اسم بر اون جرم متراکم از این ماده میگن خاک. این اگر به صورت ذرات معلق شد دیگه خاک نیست، ولو حقیقت اون خاکی در این محفوظه، اون خواص خاکی درش هست، اما تسمیه و اسم گذاری دیگه اینجا نیست، نمیگن اینا خاکه، اینا خاک بود الان مبدل به ذرات معلق شد، دو مرتبه اگر این ذرات معلق تهنشین بشه باز میشه خاک.
این تغییر اسم گذاری خیلی روشن نشد، چون اگه اون اصل اسم گذاری باشه که در هر دو هست، الان ما چه ضابطی برای استهلاک بدیم؟ چون برای میگیم دیگه این خاک نیست، اونجا میگیم این دست نیست،
که اونجا نمیگیم این دست نیست، دسته منتها در مورد انتقال جزء منتقل و الیه شده، و الا دست دسته، کلیه کلیه است، قرنیه قرنیه است، با اتصالش به دیگری حقیقتش اسمش عوض نمیشه. یعنی قرنیه رو اگر از میت جدا کردن، حتی قبل از پیوند اگر بگن این اسمش چیه، میگن چی؟ قرنیه. اما اگر خاک و تو آب حل کردن، خاک و در هوا پودر کردن و در روزنه تابش خورشید ذرات معلق دیده شد، گفته میشه اینا خاکه؟ اینا دیگه خاک نیست. اسم خاک مال اونجاییه که این ذرات متراکم بشه، اون ذرات متراکم در یک حد خاک خاصی مسمایه به خاکه. این بیان موضوع قاعده استهلاک ما که استهلاک عبارت است از حقیقتی متفاوت از استحاله، انقلاب و انتقال. من فقط یه عبارت از مرحوم شهید ثانی قدس سره در مقام بخوانم که مؤکد همین ضابطه ای که ما برای استهلاک عرض کردیمه و نسبت به حکم قاعده. تا حالا ما فعلا موضوع قاعده رو بحث کردیم، قاعده استهلاک رو انشاءالله محول به شب یک شنبه، یعنی فردا شب، نه شنبه شب دیگه. حالا مرحوم شهید ثانی قدس سره در این رسائلش، این مجموعه از نوشتجات مرحوم شهید ثانی که جمع آوری شده، اسم شده رسائل شهید ثانی. معلوم نیست اسم این کتاب رسائل باشه، این ظاهرا مجموعه نوشتجات رو به عنوان رسائل شهید ثانی تنظیم کردن. ایشون در یه موردی داره مسئلتون، یعنی از ایشون استفتا شده، المستهلک عند ارباب الشرع ماذا یعنون به و متى يتحقق الاستهلاك. در عرف متشرعه منظورشون از استهلاک چیه و کی استهلاک محقق میشه؟ این سوالی بوده که از محضر شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه شده. ایشون در جواب اینگونه فرموده، الجواب المستهلک من عدمت اجزاؤه انعداما عرفيا. این انعداما عرفيا در مقابل انعداما حقيقيا که در مورد استحاله، که در مورد استحاله انعدام حقیقیه چون به حقیقت دیگری مبدل شده. میگه انعداما عرفيا یعنی عرفا تا حالا خاک بود تو این آب حل شد، عرفا میگن نیست شد. به حیث لا يصير له اعتبار في العرف و يترتب على ذلك عدم اعتباره في الشرع. حکمش هم به دنبالش آورد. این قاعده استهلاک یعنی این، اگر موضوع رست حکمش هم میره. خوردن خاک حرام بود، خاک رو که تو آب حل کردن نوش جانشون، یه خوردن این آب مشتمل بر خاک منعی نداره. و یترتب على ذلك عدم اعتباره فی الشرع، یعنی اون امر مستهلک لا یعتبر له وجود یستتبع الحکم. بعد ایشون میگه خیال نکنید من نمیفهمم که اجزاء منتشر اینجا. فرمود و این کانت اجزاؤه باقیه، اجزایش باقیه، وجود داره، به حسب نظر عرف منعدمه. این همونی بود که چند شب نفس زدیم گفتیم، یعنی به حسب تسمیه عرف. عرف دیگه میگه خاک نیست، یعنی ما یسما به تراب وجود نداره، ولو اجزاء ما یسما به تراب الان منتشره در این آبه. و این کانت اجزاؤه باقیه و کان بعضها مجتمعا و توضیح ذلک، عبارت شهید ثانی ان الماء المطلق، زیر عبارت یک نکته ای داره که من به خاطر اون هم که شده این عبارت رو براتون بخونم، ان الماء المطلق اذا خالفه قليل من ماء الورد گلاب، ولم یخرجه عن اطلاقه، یعنی به مقداری نباشه که اونو از اطلاق خارج بکنه و آب رو مضاف کنه. جاز الوضوء به، این یک مورد استحلال و حکمش. گلاب مستحلق شد، خب گفتن با آب مطلق میشه وضوء گرفت و به آب مضاف نه. خب یه آب مطلقه چون مستحلق شد، وضوء باش جایزه، غسل باش جایزه. جاز الوضوء به مع انه صار في الحقيقه مضافا، في الحقيقه یعنی في التكوين، یعنی اجزاء منعدم نشده، مضاف في الحقيقه، این في الحقيقه در مقابل في المجاز نیست. مبادا خلط کنید، و الا اگر مجاز بود در مقابل مجاز، یعنی في الحقيقه مضاف، پس مبادا باشه وضوء گرفت. مع انه صار في الحقيقه مضافا، يعني في التكوين صار مضافا، در حقیقت در مقابل اعتبار و تسنیه. چرا في الحقيقه مضافا؟ لان اجزاء ماء الورد لم تنعدم انعداما حقيقيا. ما دیگه تو پرانتز یه جا بیتاب شدیم، گذاشتیم یعنی تکوینیم، لم تنعدم خارجا انعداما حقیقیا یعنی تکوینیا، پس فی الحقیقه مضافون، فی الحقیقه مضافون یعنی فی التکوین مضافون، اما فی التثنیت ما اون مطلق. خودش فرمود ان الماء المطلق اذا خالفه قليل من ماء البرد لم يخرجه عن اطلاقه، در عینی که لم یخرجه عن اطلاقه فرمود صار فی الحقیقت مضافا. پس این فی الحقیقه معناش در مقابل مجاز نیست که حالا یخفا. لم تنعدم انعداما حقیقیا که حالا یخفا، ولذا شاهد این که لم تنعدم یزید وزنه، وزن این آب بالا میره و احیانا چگالی این آب عوض میشه. یزید و وزنه و قدره و ربما بقیت رائحته و طعمه و انما جاز الوضوء بهی لاستهلاکی بالمعنى المذکور. معنى المذکور یعنی چی؟ یعنی اون که اجزاؤه مستهلک شد به اون معنایی که گذشت در عبارت ایشون. و علا هذا النهج بعینه اذا کان المخالط للحریره مستهلکن، باز یه مثال دیگه برای استهلاک میزنه. لا یجوز لبس حریر محو برای رجال. حالا اگر فرض بکنید لباس حریر 5% توش پلاستیک قاطی کردن تا اینکه لباس خودشو بگیره، خب این 5% پلاستیک او رو از خلوص حریری خارج نمیکنه. این لباس اون وقت میگن لباس حریر، در حالی که 5% پلاستیک داره، تیترون داره، اما حریر خالص. حریر خالص یعنی چی؟ یعنی حریر به قول مطلق. اونجا میگفتیم آب مطلق، اینجا میگیم حریره به قول مطلق. حریره به مطلق، قول مطلق یعنی چی؟ یعنی اون خلیطش درش مستهلک، استهلاک همی این. خب این استهلاک خاصیتش اینه، اونجا موجب میشد که وضوع باش جایز بود، این استهلاک اینجا نتیجهش این میشه که پوشیدنش حرامه. گفتن پوشیدن لباس حریر خالص بر من حرامه. حالا اگر خلیطش یسیر مستهلک باشه بازم پوشیدنش حرامه. پس همیشه استهلاک موجب تأثیر در حلیت نیست، گاهی وقتا هم استهلاک ما اگر یادتون باشه و مکررن ما عرض کردیم، استهلاک عالی استهلاک و تأثیرش در تغییر حکم، تغییر حکم گاهی تغییر حرمته گاهی تغییر حلیته. عبارت داره تمام میشه. و علا هذا النهج بعینه اذا کان المخالط للحریر مستهلکن لم تجز الصلات فیه، جایز نیست خوندن نماز. گمان میکنم حتی برای زن، برای زنم حریر حریر خالص برای زن دوستش جایزه، اما نماز خوندن برای زن درش اشکال نداره. برای زن خیلی خوب، پس برای مرد لم یجوز صلات، لم تجوز صلات و فی. من نمیدونم حالا این در حال لم تجوز صلات و فی منتها این جدای لم تجوز صلات و فی برای مرد لفتش هم در غیر صلات هم جایز نیست، مثل انگشتر طلا که هم لفتش جایز نیست هم صلات درش باطله. و اذا کان، باز ببینید فقیهه، باز یه مورد دیگه برای استهلاک مثال میزنه. و اذا کان المخالط للتراب مستهلکن، تیمم میخواد آب کنه، قاطی این تراب خاک تیممش یک خارج از خاک هست، جواز تیمم علیه. چرا؟ چون مستهلکه. بعد ایشون همه رو مقدمه اینم ذکر کردم، و امثال ذالک کثیرون، یعنی فقه پر از موارد استهلاک و قاعده استهلاک و تطبیقات این قاعده. این یه عبارت از مرحوم شهید ثانی، دو تا عبارت دیگه از شهید ثانی و غیر اون هست، چون وقت تمام شده باشه انشالله طلبتون. الحمدلله رب العالمین. برای این که لباس حریر خالص لفتش رو امنات جایز نیست. خب حالا اگر این لباس مشتمل بر خلیط غیر حریر باشه، 5% پنبه یا پلاستیک، 5%
حریر،
اون از اون بر مستهلک، اون لفتش محضور. نه استهلاک رو برای این مورد مثال دادم که اگر غیر حریر چرا دیگه اطلاق و عرفیش بنده به همین
استهلاکه؟
خاک میگن چرا؟ چون اون مستهلکه، و الا اگر مستهلک نباشه این خاک هست و غیر خاک.
آثارش هم دیده بشه،
ذره است. اگر بنا بشه، اصلا اونی که موجب میشه شما میگید این خاکه، عنوان استهلاکه. اگر استهلاکو بذارید کنار، معناش اینه که این خاک هست و غیر خاک، و تیمم به خاک خالص، به خاطر قول، نگم خاک خالص، به خاطر قول مطلق جایزه. همانطوری که وضو به آب مطلق جایزه، تیمم هم به خاک مطلق جایزه. خب اینا فرض کردن مستهلک، مستهلک اینا میخوان بگن اگر ذرات یسیر به صورت که متمیز نباشه. اون عبارت دوم که بخواستم از شهید ثانی نقل بکنم همینه، که میگه باید استهلاک به گونه‌ای باشه که متمیز نباشه. ببینید عبارت اینه، این استهلاک، این استهلاک اینجا بله متمیزه. اون ببینم این نیست، اون حالا یه نکته دیگه داره عرض میکنم. ببینید ایشون فرموده در مسالک، در قال فی مسئله جواز تیمم بالتراب الممزوج بشیء من المعادن اذا استهلكه التراب كما في الشرایع، این عبارت شرایع بود. مرحوم شهید ثانی در مسالک در شرح می‌فرماد حد الاستهلاك ان لا يتميز الخليط ويصدق على الممتزج اسم التراب الصرف. صرف عرفی یعنی چی؟ به استهلاک، استهلاکش به عدم تمیزه.
یعنی من خواهم اصلا گاهی وقت توی هر آن مستحلک هم نشده
یکی
اون قابل تمیز
نه نمیشه. ایشون فرموده، ایشون میگه باید تمیز نداشته باشه در مثل خاک تیمم. اگر در خاک تیمم الان قاطیش مش کاه باشه، قاطیش مقداری غیر خاک از معادن باشه، ایشون میگه متمیز، ایشون میگه تیمم جایز نیست. بله اسمش خاک باشه، بله، منتها کلام اینه که اون معادن خاک نیست. مثلا فرض کنید یه نگین فرض کنید عقیق تیکه تیکه بشه توی این، اون دیگه خاک نیست، خودش خارج از خاکه. تیمم به خاک، تراب، عقیق یا حدید، اینا تراب نیست.
اینجا
تسامح معیار
ببینید پس ببینید
اونجا حقیقته. اونجا فرقش اینه که در مثل قضیه عنوان تراب، عرف میگه که به نظر حقیقی میگه اگر یه شیء متمیز درش دیده بشه اون فیلی تراب نیست، ولی چون نه اونا یه خلیطش تراب میگن که یه چیزی غیر تراب هم قاطیشه.
به زبان
نمیارن، نمیارن، ولی به خاکه. یعنی وقتی که فرض کنید کنارش یه ریگ قلمبه اینجوریه، میگن اینم جز خاکه. در استحاله بله بله
بله
صرف تغییر هر اثری کافی نیست، یعنی باید به گونه ای باشه که اون ماهیت عوض بشه، نه اینکه از قبیل حالات باشه. من متوجهم شما چی میفرمایید. گاهی وقتا تغییر صفت از قبیل تغییر حالته. خواست هم به طبعش بله بله، حتما پنیر ممکنه مریضش نکنه، ما عیبی نداره. یعنی گاهی وقت تغییر دو سنس تغییره، یه تغییر تغییر در ماهیت، یه تغییر ممکنه تغییر در صفت موجب تغییر در آثارم باشه، ولیکن در این حال تغییر در ماهیت به حسب اون چه موضوع حکم نیست. یعنی در حقیقت مثلا کسی گندم رو بخوره دلدرد میکنه، اما آرد که بشه، نون که بشه، دیگه دلدرد که نمیکنه، هیچی، گرسنگی هم جلوشو میگیره. خب اما عرفاً میگم بابا این همونه اختلاف حالته، و قضیه نان شدن و آرد شدن با گندم از قبیل اختلاف حالته، ولو منشأ تفاوت در برخی آثار و خصوصیات هم داشته باشه. نه معیارم نظر عرفه، معیارم در قضیه تغییر در حقیقت نظر عرفه، و خواهد آمد انشاءالله در ضابطه ترتب حکم بر این در استحاله عرض ما همینه. وفاقاً معروف این که ملاک تغییر تسمیه است، و تسمیه هم به حسب نظر عرف ملاکه.
اگر
اصلا شما فرض بکنید
ثابت کنید
که داخل
بدن پشه از نظر
مولکولی و سلولی کاملا بافتش بافشناسی کنن و بگن خون انسانه، ولی جزء بدن پشه اگر شد، نه اینکه فقط منتقل صرف انتقال، اگر جزء بدن پشه شد، اگر با هر دستگاهی اثبات بکنن که این خون در تمام خصوصیات با خون بدن انسان یکیه، ولی خون بدن انسان مادامی که اونم نه داخل بدن انسان، مادامی که از بدن انسان بیرون بیاد نجسه، چون داخل بدن هم خون نجس نیست، و لذا اگر سرنگ فرو بکنن در بدن تمیز در بیاد پاکه، ولی همین خونی که خارج بدن انسان نجسه اگر جزء حیوانی قرار بگیره پاکه.
اون جواب ایشون هم بحث جنگ رو آفی تمام
از من این بود. ببینید استهلاک کلون به حسبه، یعنی وقتی که بنا شد وضع گندم بر اینه که 5 گرم در 1 کیلو گندم کاه و به اصطلاح چیز باشه، ولذا وجود این مقدار ولو محسوس به حس رؤیت هم باشه مخل به صدق 1 کیلو گندم به قول مطلق نیست.
خاطرم در آف همینه
ترکی میخوام و این نیست خاک بپرسیم که یعنی خاک وقتی بله گاهی وقتا با خاک به غیر خاک با خاک کودم قاشی میکنن
خیلی ضعیل باشه اون خب.
نه ضعیل باشه فرد متمیز ایشون فرد کرد یعنی اگر بنا بشه الان دیده میشه الان ذرات آیا میگن اینا جز ذرات خاکه
میگه خاک هر
جان اینا جز خاک میگن اینا جز خاکه
تغییر
رنگ خاک میگه آقا اینا رو باید در از در کوچه سوال کرد
میگن من الان یه ماشین خاک خریدم نمیگه من یه
میگه یه ماشین خاک خریدم نیم ماشینم کود خریدم با هم قاطی کردم این شد
نیم ماشین کود کردم.
حالا برید شما اینو از اون فلاح و اون چیز سوال بکنید تا ببینید همینجور بهتون میده
تو کود نمیسید یه چیزای ریز توش هست این چی بهت میگه میگه خاک باخته یا میان میگه خاک دارم چی چی دارم
یا نایزوری نگید که ایشون برگرده چی؟ هیچ کدوم در استحال هیچ کدوم در استحال نه ناریت نه حرارت استحال معناش اینه که حقیقتی به حقیقتی دیگر گوشت اگر بمونه در اثر موندگاری مبدل به خاک بشه مثل بدن انسان اگر مبدل به خاک بشه این میشه استحاله تبدیل تبدل حقیقت
تبدیل روایات چیزی تا مثلا من در بردم از سید الحرج خواستم شباکستان از کل رسی خواستم اون رو میخوند
جسورون
میگه که لأن النار تأكل الدم
بله
این روایت داره دو تا داره یکم غلیان رو میگه
بخونید من عینکم نزنم بخونید عبارت رو
کدام
ساعت رو
بود بله هر شما خود توی ماشین خاک که بخرید میگین نه اون یه ذره برگ اونجاست که دارم میبینم اون یه ذره میبینم حسوی که یک ذره اونجا داره دارم اینجوری میگن انصافا نمیشه با اون خاک تیمم کرد اینه هیچی بنای خواهر نداره
اگر ببینید اگر اصرار کنید اگر اصرار کنید و بگید اصلا خاک وضعش عموما بر اینه اونم یجوز التیمم بشه ولی حالا شهید ثانی مدعی اینه که با تمیز این طور نیست بخونید روایت رو
روایت رو میفهمد که سعید اعرج قال سعد عبد الله السلام ان قبر فیها جزور وقف یا مقدار اوقیت من دم
بله این روایت معرض عنه این که یعنی یک شطور جزور نداره این مفاد روایت اینه که بابا یک شطوری تو این دیگ باره اون وقت به مقدار یه وقت یه خون تو این ریخته شد یا این روایت محمول بر جایی که خون پاک توش ریخته شد که محمول بر فرض استهلاکه و از مفادید استهلاکه اگر منظور این روایت دم نجس باشه این روایت مفتابه نیست چون که ملاقات نجس مجرد ملاقات موجب نجاسته اینطور نیست که حالا بعد که مستحلق شد بشه پاک ولذا در مثل انقلاب همینو گفتیم وقتی نجسه طهارت به انقلاب اون از نه اینی که اینجا که نار بحره یعنی همون استهلاک منتها تأکل دم یعنی موجب استهلاک خون میشه منتها خونیه که پاک باید فرض بشه خون پاک که خوردنش جایز نیست اگر مستهلک بشه خوردنش جایزه در بعضی از مواد لأن النار و چی قفه حراهو در باب جفت نجس
یکی دو مورد دیگه هم گچ هم داریم که اونم باید محمول بر همون موارد استحاله و موارد اینجوری باید بشه.
مثلا بعدش هم یه مورد دیگه داره که میگه بدمش بپوشمش به اهل ذمه سوال الدم تاكله النار ان شاء الله.
بله، یعنی مثلا نیاز نیست که به اهل ذمه بفروشی. النار تاكله الدم، تاكله الدم، اهل دم تاكله النار، یعنی آتش موجب میشه که این خون مستهلک بشه. این خون در اثر غلیان و جوشش مستهلک میشه. استهلاک جزءه اینجا جد متحر نیست، اون خونو پاک فرد کردیم. استهلاک موجب حلیته. این نظیر همون خونیه که میگم تو آب دهن اگر حل شد.
این دیگه حالت موجب کلیه نداره که هر جا که پاک باشد پس حلاله، هر جا که حلاله پس پاک هست. الان این مواردی که شما پس میفرمایید حلاله، اما لزوما برای پاک نیست. یعنی الان آب دهان
پاکه
که ما
میگیم
حلال
خوردن پاکه هم هست دیگه، پاکه هم هست، هم پاکه هم حلال.